با بهترین و صمیمانه ترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی. امروز پنجشنبه 21 فروردین ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 10 ماه آوریل سال 2014 میلادی و سال 2573 ایرانی هخامنشی است. شما در جریان آخرین خبرها و گزارش‌های امروز قرار می‌دهید. گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز با صدور بیانیه‌ای در ژنو از وضعیت سلامت آیت الله کاظمینی بروجردی، روحانی مخالف دخالت دین در حکومت که سالهاست تحت بازجاش و شکنجه قرار دارد و محمد رضا پور شجری فعال سیاسی ابراز نگرانی کردند و خواستار انتقال این دو زندانی به بیمارستان و درمان آنان شدند. این بیانیه را 5 تن از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد صادر کردند. در بیانیه آمده است که ما از وخیم شدن وضع سلامت آقایان کاظمینی و پور شجری به شدت نگران هستیم، زیرا آنها به درمان فوری در خارج از زندان نیاز دارند. در این بیانیه که احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در ایران نیز آن را امضا کرده است، تاکید شده که مقامات زندان این دو زندانی را در حالی از حق اساسی درمان محروم کردند که پزشکان زندان نیز توصیه کردند که آنان باید فوراً تحت درمان قرار گیرند. شماری از گزارشگران سازمان ملل متحد در امور آزادی‌های مذهبی، بیان و شکنجه نیز از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند و خبرگزاری فرانسه امروز گزارش داد که بروجردی از روحانیون مخالف ولایت فقیه از 11 سال پیش تا کنون در زندان است و به بیماری‌های مختلف از جمله بیماری پارکینسون، قند و فشار خون مبتلا است. محمد رضا پور شجری نیز که از وبلاگ‌نویسان منتقد جمهوری اسلامی است، از چندین بیماری از جمله بیماری پروستات و بیماری‌های تنفسی رنج می‌برد. گزارشگران سازمان ملل متحد اعلام کردند که جمهوری اسلامی به درخواست آنها برای آزادی این دو زندانی سیاسی پاسخی نداده است. در همین حال بر اساس گزارش منابع خبری، محمد سیف‌زاده فعال سیاسی و وکیل دادگستری که در زندان رجایی شهر به سر می‌برد، دچار ناراحتی قلبی شده و به بیمارستان قلب تهران انتقال یافته است. سیف‌زاده زندانی سیاسی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر به 13 سال حبس تعزیری محکوم شده است و در فروردین ماه سال گذشته دوران محکومیت خود را سپری کرد، ولی همچنان او را در زندان نگه داشتند و مانع آزادی او از زندان شدند. علت ناراحتی قلبی سیف‌زاده ناشی از فشارهایی است که علیه او در زندان اعمال می شود. در همین حال زانیار مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، با انتشار یک نامه سرگشاده از زندان رجایی شهر اعلام کرد که برای یک عمل جراحی دیگر به بیمارستان و با مجوز دادستان فراخوانده شدم، ولی با ممانعت مسئول بخش اعزام زندان روبرو شدم و با وجود اینکه وی میدانست مجوز دادستانی هم وجود دارد، اما اجازه اعزام نداد. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با اعلام این خبر گزارش داد که زانیار مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، روز سه‌شنبه 19 فروردین ماه به دنبال کارشکنی و مخالفت ماموران امنیتی زندان رجایی شهر از انتقال به بیمارستان نامی خود را منتشر کرده است. این زندانی سیاسی محکوم به اعدام که زیر شکنجه های شدید بازجوی خود ناگزیر به اعترافات دروغین مبنی بر دست داشتن در قتل فرزند امام جمعه مریوان شده است، در نامی خود نوشته است که 5 سال است زیر تناب اعدام به سر میبرم، تنابی که سررشته هایش را با ناعدالتی به هم بافتند. در همین حال فعالان حقوق بشر در ایران گزارش دادند در پی بازداشت نیکا خلوصی، شهروند بهایی در بابرسر، از محل نگهداری او علی رغم گذشت 10 روز هیچ اطلاعی در دست نیست. نیکا خلوصی شهروند بهایی ساکن مشهد هنگام سفر به بابلسر همراه با خانوادهش در تعطیلات نوروزی توسط ماموران امنیتی به بهانه اجرای حکم بازداشت او دستگیر شد، ولی اعضای خانوادهش از محل نگهداری او هیچ گونه اطلاعی ندارند. در ادامه نقض حقوق بشر در ایران، کانون مدافعین حقوق بشر امروز با صدور اطلاعیه ضمن اشاره به محاکمه هادی اسماعیل زاده عضو این کانون در 26 فروردین ماه اعلام کرده است که وی را نهادهای امنیتی برای استعفا از کانون مدافعان حقوق بشر زیر فشارهای شدید قرار دادند. این کانون ضمن محکوم کردن برخوردهای صورت گرفته علیه اسماعیل زاده توجه مقامات مسئول را به تعهدات دولت ایران در حمایت از مدافعان و حقوق بشر جلب کرده است. از سوی دیگر دختر عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که به 13 سال زندان محکوم شده است به کمپین بین‌الملل حقوق بشر در ایران گفت طی چند ماه گذشته علی‌رغم موافقت دادستانی با انتقال پدرش به بیمارستان تا کنون به دلایل نامشخص از این انتقال جلوگیری شده است و اکنون سلامت این وکیل دادگستری در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. هنوز معلوم نیست که چرا مسئولان و مقامات زندان از انتقال بیماران زندانی به بیمارستان ها جلوگیری می کنند. منابع خبری در تهران گفتند علی رغم توصیه های مکرر مقامات جمهوری اسلامی به مردم که از ثبت نام برای دریافت یارانه منصرف شوند، مردم حتی کسانی هم که نیازی به پول یارانه ها ندارند در اجرای نافرمانی های مدنی اقدام به ثبت نام می کنند و حاضر به انصراف هم نشدند. امروز دومین روز ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه های نقدی بود. در همین زمینه امروز علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت ای کاش به جای واژه انصراف از یارانه ها از کلمه اهدا استفاده می کردیم که در واقع کسی که یارانه خود را اهدا می کند و برای منافع ملی از منافع شخصیش گذشته است. رادیو تلویزیون های جمهوری اسلامی چند روزی است که مرتب گزارش ها و مصاحبه هایی با افرادی که از دریافت یارانه ها ظاهرن منصرف شدند انجام می دهند و صدا و سیما پخش می کنند تا مردم تشویق به عدم دریافت یارانه شوند. ولی با این حال منابع خبری در تهران گفتند مردم با آگاهی از این موضوع برعکس حاضر به عدم دریافت یارانه‌ها نشدند و به هر نحوی شده برای گرفتن یارانه به مرکز ثبت نام هجوم میبرند. از سوی دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس با انتشار بیانیه‌ای از قطعنامه راهبردی اتحادیه اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران حمایت کرده است. این سازمان می نویسد ما به تأکید بر محترم شمردن حقوق بشر در راهبرد اتحادیه اروپا با ایران درود می فرستیم. موارد طرح شده در این قطعنامه نقطه آغازی است برای ایجاد تعادل میان مذاکرات درباره انرژی هسته‌ای و منافع اقتصادی اروپایی ها. این قطعنامه کارپایه‌ای برای به حساب آوردن آزادی های بنیادی در گفتگوهای دو جانبه هستند. رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که به نظر می رسد اتحادیه اروپا بالاخره موضعی منطبق با وضعیت یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان در عرصه آزادی اطلاع رسانی ایجاد کرده است. کشوری که با 52 زندانی یکی از بزرگترین زندانهای جهان برای روزنامه نگاران و وب نگاران است و ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها از زندان هستیم. از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی فروش خاک ایران را قانونی خواهد کرد تا دولت بتواند با فروختن خاک ایران به کشورهای عربی و مناطق حوزه خلیج فارس درآمدهایی نصیب خود کند. روزنامه شهر چاپ تهران در این زمینه نوشته است نفت تنها کالایی نیست که عنوان طلای سیاه را دارد. در میان بازارهای غیر نفتی بازار خاک را از پرسودترین بازارهای دنیا و ارزش آن را بیش از هر کالای اقتصادی می دانند. این طلای سیاه که تولید 1 سانتی‌متر مربع آن بیش از 500 سال زمان می برد در بازار خاورمیانه مشتریان زیادی دارد. روزنامه شرق با اشاره به این که صادرات خاک کشاورزی حاصلخیز ایران ممنوع است و فروش و خروج آن از کشور قاچاق محسوب می شود، اما با وجود منع قانونی برای صادرات این منبع و ثروت ملی، مافیای خاک همچنان از محل صادرات خاک کشاورزی ایران سود خوبی عایدشان می شود. روزنامه شرق می‌نویسد لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و در حال بررسی است که فروش خاک ایران را قانونی می کند. از سیرگر منابع خبری از قتل یکی از طلبه های دارالعلوم اهل سنت در زاهدان خبر دادند. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش داد که حامد ریگی، طلبه اهل سنت که در حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان به مدیریت مولانا عبدالحمید مشغول تحصیل بوده است، در 22 اسفند ماه ناپدید شد که روز دوشنبه گذشته جسدش در مسیر خاک زاهدان یافت شده است. هنوز هیچ گونه اطلاعی از نحوه قتل و عاملین آن به دست نیامده است، ولی نزدیکان این طلبه اهل سنت قتل این طلبه را به نهادها و ارگانهای امنیتی جمهوری اسلامی نسبت میدهند. و سرانجامی که همزمان با انتشار گزارش‌های مربوط به ثبت‌نام مردم برای دریافت یارانه‌ها، خبری تکان دهنده در ایران منتشر شد. بر اساس این خبر، مردی همسر و 2 دختر معلول ذهنی خود را در یکی از روستاهای شهرستان استهبان در اصفهان با شلیک گلوله به قتل رسانده است، چرا که توانایی تأمین هزینه‌ها و محتاج زندگی آنها را نداشته است. گزارش روزنامه جام جم در تهران هاکی است که این حادثه 10 فروردین ماه روی داده و امروز فرد ضارب که 2 فرزند و همسرش را کشته دستگیر شده است. متهم با انتقال به پلیس آگاهی به قتل همسرش و 2 دختر معلول کمتوان ذهنی اعتراف کرد و گفت به دلیل مشکلات مالی و شرایط روحی نامناسب دیگر قادر به نگهداری از دخترانش نبود، بنابراین تصمیم گرفت به زندگی آنها و سپس زندگی خودش پایان دهد.